ساعت 24 به وقت ایران 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. شب بر شما همراهان رادیو فردا به خیر و نیکی باشه. لحظاتی است که وارد بامداد یک شنبه هفتم خرداد 1391 خورشیدی شدیم. امیدوارم هر کجای ایران و جهان هستید شاد و شادکام باشید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است و من رضا جمالی مجری این مجله خبری تا 45 دقیقه آینده به همراه دیگر همکارانم این مجموعه خبری تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. اما پیش از اعلام برنامه‌ها با همکارم مینا بهارمس همراه میشیم با مشروع اخبار.
با سلام به شنوندگان عزیز، رئیس ناظران سازمان ملل در سوریه در بیانیه اعلام کرده است که روز شنبه در شهر هوله در استان حمص 92 جسد را دیدند که 32 تن از آنها کودکان زیر 10 سال هستند. ژنرال رابرت مود رئیس ناظران تایید کرده است که این عده با گلوله‌های تانک کشته شدند و افزوده که مسئولان این جنایت باید مجازات شوند. مخالفان بشار اسد می‌گویند تانک‌های ارتش روز جمعه مردم را در مرکز هوله گلوله باران کردند. دولت سوریه گروه‌های تروریستی را مسئول این جنایت معرفی کرده است. بان کیمون دبیرکل سازمان ملل و کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه قتل‌ها در حوله را محکوم کردند. بان کیمون و کوفی انان گفتند این جنایت وحشتناک نقض قوانین بین‌المللی و تعهدات دولت سوریه برای توقف همه اشکال خشونت و خارج کردن سلاح‌های سنگین از مناطق مسکونی است. در بیانیه سازمان ملل آمده است که کوفی انان در تماس با دولت سوریه و دیدار آتیش از دمشق بر لزوم اجرای طرح 6 ماده‌ای تاکید خواهد کرد و شورای امنیت روز چهارشنبه برای بررسی اوضاع تشکیل جلسه می دهد. در حالی که شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر رو به پایان است، نفر سوم خواستار بازشماری بخش از آرا شده است. همدان صباحی نامزد چاپگرای انتخابات که پس از نامزدهای اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره مبارک در ردیف سوم جای گرفته، از کمیسیون انتخابات خواسته است تا آرای برخی حوزه ها بازشماری شود. نتایج نهایی شمارش آرا احتمالاً سه‌شنبه اعلام می شود. با نتایج فعلی دو نفر اول به دور دوم انتخابات راه یافتند. در حالی که قرار است مراسم گشایش نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه برگزار شود، راهیافتگان به مجلس نهم برای تعیین رئیس مجلس روز شنبه دو نشست جداگانه ترتیب دادند. بنا بر گزارش‌ها 151 تن از نمایندگان مجلس نهم با تشکیل فراکسیونی با نام رهروان ولایت در نشست خود علی لاریجانی را به عنوان گزینه مورد حمایت خود برای ریاست مجلس نهم انتخاب کردند. همچنین گروه دیگری از نمایندگان مجلس نهم در نشستی جداگانه به عنوان نشست فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم غلامعلی حداد عادل را به عنوان نامزد خود برگزیدند. محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمند کردن یاران‌ها میگوید به علت تغییراتی که مجلس در بودجه دولت داد، مرحله دوم قانون هدفمندی یاران‌ها فعلا اجرا نمی‌شود. آقای فرزین اضافه کرده که قیمت‌های مربوط به حامل‌های انرژی همچنان به روال مرحله اول قانون هدفمندی یاران‌ها ادامه می‌یابد و افزایش نخواهد یافت. دولت در لایحه بودجه سال جاری درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یاران‌ها را 135 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود، اما مجلس آن را به 66 هزار میلیارد تومان کاهش داد. مطابق قانون بودجه، تعیین زمان اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یاران‌ها و میزان ماهانه آن با دولت است. استانداری تهران میگوید از فردا ریزگردها و گرد و غبار از فضای غرب وارد ایران می شود و با توجه به پیش بینی هواشناسی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه میزان آن افزایش می یابد. مسئولان استانداری افزودند که در حال بررسی هستند تا در صورت لزوم بخشهایی از شهر تهران را با افزایش میزان آلودگی هوا تعطیل کنند.
ممنون. مشروع اخبار رو از همکارم مینا بهارمس میشنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه های این مجله نیمه شب از رادیو فردا. پس از نشست گروه 5+1 با ایران در بغداد، نماینده آمریکا در این نشست به اسرائیل سفر کرد. به چرایی این سفر خواهیم پرداخت در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی.
امریکایی‌ها تصمیم گرفتن که دولت اسرائیل رو در جریان بذارن و این اطمینان
گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران چه می‌خواهد و کارشناسان چه می‌گویند؟
گزارش تازه در خط گزارش‌های قبلی به عدم توجه به تأمین خواسته‌های جامعه جهانی.
وزارت کشور ایران بار دیگر عرضه قلیان در اماکن عمومی رو ممنوع اعلام کرد. به جزئیات این خبر هم خواهیم پرداخت. گزارش رو تقدیم شما خواهیم کرد از تظاهرات در چند شهر آلمان در دفاع از آزادی بیان در هنر به بهانه موضوع فتوای قتل یک خواننده رپ ایرانی. و در پایان هم گزارش خواهیم داشت از جشنواره فیلم کن در فرانسه که با این گزارش بخش نخست نیمه اول مجله امشب به پایان خواهد رسید. با ما همراه باشید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما روز شنبه موضوع کشته شدن بیش از 90 غیر نظامی در سوریه در شهر حمص و مناطق اطراف اون در سطر خبرهای جهان قرار داشت. انتشار تصاویر ویدیویی کشته شدگان هم از بسیاری از شبکه‌های خبری جهان پخش شد و کماکان هم در حال پخش شدنه. برای بررسی بیشتر اوضاع سوریه با همکار رادیو فردا ایلیا جزایری که در بیروت مستقره به طور زنده تلفنی گفتگو می‌کنیم. ایلیا، به نظر میرسه که خونین بارترین، در واقع یکی از خونین بارترین روزهای سوریه از زمان حضور صلح‌بانان سازمان ملل در این کشور توی این 48 ساعت گذشته رقم خورده. از آخرین خبرهای سوریه بگو.
بله، درست، 48 ساعت گذشته بسیار خونین بود. شب گذشته یعنی شامگاه جمعه کشتاری وسیع در شهر حوله صورت گرفت که قربانیان اینطور که مخالفان بشار اسد میگن 106 نفر بودن، عمده اونها زن کودک بودن، بیشتر از 50 کودک هم دستاشون از پشت بسته شده و سر بریده شدن. ناظران سازمان ملل به شهر حوله رفتن روز شنبه و اینطور که اعلام کردن 96 جنازه رو با چشم خودشون دیدن. روز شنبه یکی از روزهای خشم در سوریه بود. در بسیاری از مناطق تظاهرات برگزار شد. سرکوب این تظاهرات به دست نیروهای امنیتی حدود 41 کشته به همراه داشت. این تظاهرات به صورت شبانه الان همچنان ادامه داره.
اما ایلیا، مقامات نظامی و امنیتی سوریه ضمن تکذیب این حمله به غیر نظامیان این کشتار رو به مخالفان مسلح نسبت دادن.
درسته، هم خبرگزاری دولتی سوریه سانا و هم تلویزیون دولتی سوریه در گزارش‌های خودشون گفتن که این کشتار رو مخالفان مسلح برسد انجام دادن. البته از واژه مخالفان اسم نبردن و گفتن گروه های مسلح. درست، همطور که میدونی از آغاز تظاهرات اعتراضی در سوریه دولت سوریه میگه که با فعالیت گروه های مسلح تروریست دست و پنجه نرم میکنه و این اتهام رو همچنان در حال تکرار کردن هست.
الان توی همون منطقه حمص و حوله آیا این صلح‌بانان سازمان ملل مستقر هستند؟
نه خیر، اینطور که در گزارش اومده هم مخالفان مسلح یعنی ارتش آزاد سوریه و هم بعضی فعالان از صلح‌بانان خواستن که حضور خودشون رو ادامه بدن و مستقر بشن در منطقه، اما قبول نکردن صلح‌بانان و دلیلش این که در مسیر رفتن به حمص مورد حمله قرار گرفتن و گویا بیشتر ترس جان بود که اونها رو بر ترک شهر واداشت.
حالا ایلیا، واکنش‌های بین‌المللی به این کشتار تا به الان چی بوده؟
مهمترین واکنش شاید واکنش دولت فرانسه بود. دولت فرانسه، دولت جدید فرانسه، خواستار اون شد که هرچی سریعتر نشست دوستان مردم سوریه در پاریس برگزار بشه تا به این کشتار رسیدگی بشه. از طرف دیگه امارات عربی متحد خواسته که جلسه اتحادیه عرب هرچه سریعتر تشکیل بشه و خواسته که در این جلسه به طور کامل نظام بشار اسد، نظام نامشروع خونده میشه و ارتباط اقتصادی و سیاسی همه کشورهای عربی با دولت بشار اسد قطع بشه. خود شورای ملی سوریه هم خواستار برگزاری هرچه سریعتر جلسه شورای امنیت بوده. بیانیه هم در از طرف سازمان ملل منتشر شده که در خبرها مشروعش رو داشتیم.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری بود، همکار رادیو فردا از بیروت، درباره آخرین تحولات سوریه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، این صدای رادیو فرداست و با مجله نیمه شب رادیو فردا در خدمت شما هستیم. وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد پس از این مذاکرات به اسرائیل رفت و با مقامات ارشد شورای همکاری خلیج فارس هم تماس گرفت. اما چرا آمریکا تصمیم گرفت که در بین کشورهای منطقه و جهان به طور خاص نتایج مذاکرات بغداد را با اسرائیل و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در میان بگذاره؟ همکارم مراد ویسی در این زمینه گزارشی داره که با هم میشنویم.
وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای بغداد روز جمعه در اسرائیل نتایج این مذاکرات را با مقامات اسرائیلی در میان گذاشت. وزارت امور خارجه آمریکا در همین ارتباط در بیانیه اعلام کرد که معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی بار دیگر بر تعهد آمریکا بر حفظ امنیت اسرائیل تأکید کرده است. علی گرانمایه، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌المللی در بریتانیا، دلیل سفر معاون وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل را پس از مذاکرات بغداد چنین تحلیل می‌کند.
اسرائیل با توجه به اینکه بیشترین خطر رو از ناحیه ایران اتمی احساس میکنه، بیشترین فشار رو روی جامعه بین المللی به طور خاص آمریکا میاره و با توجه به اینکه رابطه خاصی از نظر امنیتی بین اسرائیل و آمریکا وجود داره، امریکایی ها سعی میکنن که دولت اسرائیل رو در جریان مذاکرات قرار بدن و همونطور که همه ما میدونیم امریکا ترجیح میده که هنوز راه حل های دیپلماتیک رو امتحان بکنه، مخصوصا در سال 2012 که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم در پیشه. طبعا تصمیم گرفتن که دولت اسرائیل رو در جریان بذارن و این اطمینان رو به اونها بدن که در بغداد یا در هر نقطه دیگری توافقی صورت نخواهد گرفت که به ضرر منافع امنیتی اسرائیل باشه.
وندی شرمن که به عنوان سومین مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا شناخته می شود، علاوه بر سفر به اسرائیل، در تماس تلفنی با عبداللطیف الزیانی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، نتایج مذاکرات بغداد را برای وی نیز تشریح کرده است. خانم شرمن همچنین گفته علاقمند بوده شخصا به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سفر کند و نتایج مذاکرات بغداد را برای آنها توضیح دهد. علی گرانمایه معتقد است در واقع امریکا در پرونده هسته‌ای ایران اهمیتی مشابه اسرائیل برای متحدین عرب خود در حاشیه خلیج فارس قائل است.
می‌دونیم که در ماه‌های اخیر دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس ناامنی بیشتری از ناحیه ایران احساس می‌کنند و مخصوصاً با توجه به اینکه ایران در قضیه بحرین از نظر اونها مداخله‌گر اصلی است، اونها سعی می‌کنند که به هر حال یه نوعی قدرت ایران رو در منطقه کنترل بکنند و احساس می‌کنند که یک ایران اتمی تمام تعادل قوایی رو که تا کنون وجود داشت به هم خواهد ریخت به ضرر اونها. به همین دلیل چندی پیش وزیر خارجه آمریکا را هم دعوت کردند به صحبت از یک سفر دفاعی در مقابل حمله نظامی احتمالی ایران بین آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری. موضوعش مطرح شد. به هر حال کشورهای عضو شورای همکاری نگران بودند که این مذاکرات به چه نتیجه خواهد رسید و آیا این مذاکرات دست ایران رو در آینده باز خواهد گذاشت که با خاطر جمعی از اینکه دولت آمریکا به دولت‌های غربی دیگه رویاروی ایران قرار ندارن در منطقه اعمال قدرت بکنه. در نتیجه دولت آمریکا سعی میکنه که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رو هم همون طوری که در مورد اسرائیل برای رفع نگرانی اقدام میکنه، در مورد این کشورها هم به اینها اطمینان بده.
و در نهایت رایزنی وندی شرمن با مقامات اسرائیل و شورای همکاری خلیج فارس در حالی است که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پس از مذاکرات بغداد گفته است اختلافات عمده در مورد برنامه هسته‌ای ایران همچنان باقی است و به گفته او این تهران است که باید شکاف ایجاد شده میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 را از میان بردارد.
گزارش همکارم مراد ویسی بود از سفر نماینده آمریکا در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 به اسرائیل و تماس اون با مقامات ارشد شورای همکاری خلیج فارس درباره نتایج این نشست. اما از موضوع هسته‌ای ایران دور نمیشیم و اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه خودش رو روز جمعه منتشر کرد و در گزارش تازه خودش به پیدا شدن اورانیوم با غلظت بالای 20% در تأسیسات اتمی ایران اشاره کرده و بار دیگه از تهران خواسته تا اجازه بده بازرسان این آژانس از پادگان پارچین در اطراف تهران بازدید کنند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
باز هم نگرانی هایی درباره برنامه اتمی ایران. یک روز پس از نشست اتمی بغداد میان تهران و 6 قدرت جهانی، شامگاه جمعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه خود را در اختیار شورای حکام سازمان ملل گذاشت. گزارشی که نسخه هایی از آن به دست خبرگزاری های بین‌المللی هم رسید. آنچه در این گزارش خیلی زود خبرساز شد این که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات اتمی فوردو در کوههای نزدیک قم اورانیوم با غلظت بالای 20% هم یافته‌اند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در لندن به ما می‌گوید
گزارش تازه در خط گزارش های قبلی به عدم توجه به تأمین خواسته های جامعه جهانی و آژانس اشاره داره. در این گزارش البته نکات تازه‌ای هم وجود داره، من جمله پیدا کردن اورانیوم غنی سازی شده با غلظت در حدود 27% که با توجه به مذاکرات بغداد و مذاکرات آتی در روسیه میتونه توجه ناظران و طرف های گفتگوی ایران رو به نوعی جلب بکنه.
جمهوری اسلامی ایران بلافاصله به خبر پیدا شدن اورانیوم با غلظت 27% واکنش نشان داد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس که در تهران به سر می برد به خبرنگاران گفت این موردی عادی و فنی است. روز جمعه پس از درز کردن خبر شماری از دیپلمات‌ها گفته بودند ممکن است سانتریفیوژهای فوردو در آغاز کار درست کار نکرده باشند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر برنامه ما هم چنین نظری دارد، البته با اما و اگر.
ضریب خطا در میزان غلظت اورانیوم میتونه تصادفی باشه و یا بدون قصد اولیه. حتی در مورد تولید اورانیوم با غلظت 3.5% هم در تمام آمارهای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم ایران به میزان حداقل 3.5 تا 5% اشاره میشه که این نشانه تخلف خاص نیست، ولی از طرفی این نکته نشون میده که حرکت ایران به سمت دست یافتن به غلظت 90% اورانیوم که غلظت نظامی است و زمینه فراهم کردن مواد انفجاری برای تولید بمب اتمی است مشکل فنی نخواهد داشت.
در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نکته‌های بحث برانگیز دیگری هم هست. حالا چند هفته ای می شود که آژانس اصرار دارد تا بازرسانش از تأسیسات نظامی پارچین در نزدیکی تهران بازدید کنند. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس هم پیش از سفر هفته گذشتهش به تهران گفته بود بازدید از پارچین در اولویت مذاکرات آژانس با تهران است. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اشاره می‌کند که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد فعالیت‌ها در پادگان پارچین گسترش یافته و آژانس از ایران می‌خواهد به بازرسان اجازه دهد درباره مواد منفجره مشکوک تحقیق کنند. باز هم بشنویم از رضا تقی‌زاده.
اگر ایران در پارچین مبادرت به آزمایش با انفجار بالا کرده باشه، یقیناً آثار نوترونی مبادرت به این آزمایش که زمینه ساختن ماشه بمب اتمی هست باقی میمونه. به نظر میرسه که پارچین همچنان از نظر فنی برای ایران به صورت یک معضل باقی مونده و نتیجه این است که تا به حال اجازه بازدید از این مرکز هم صادر نشده و یا صدور اجازه در شکم شرط‌های دیگری قرار گرفته که هنوز برای ایران تامین نشده.
در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده ایران از 3 ماه پیش تا حالا 35 کیلوگرم به ذخیره اورانیوم 20% خود افزوده و شمار سانتریفیوژهایش را هم تقریبا 2 برابر کرده. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در سفر روز دوشنبه هفته پیش به تهران گفته بود آژانس و تهران با وجود اختلاف نظر در راه رسیدن به توافق هستند. مذاکرات اتمی ایران و کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه یک نیز که روز پنجشنبه هفته گذشته در بغداد به پایان رسید، تنها به این توافق ختم شد که گفتگوها باز هم ادامه یابد و کمتر از یک ماه دیگر این بار در مسکو پیگیری شود.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو گوش میکنید. در دفاع از آزادی اندیشه و بیان و هنر در ایران، شامگاه شنبه چند شهر آلمان شاهد تظاهراتی بود. شرکت کنندگان در این حرکت ها ضمن رد فتوای قتل شاهین نجفی، خواننده رپ ایرانی در آلمان، خواهان محاکمه صادر کنندگان این گونه احکام شدند. یکی از این تظاهرات در شهر فرانکفورت برپا شد و سخنگوی آن شهناز مرتب، فعال سیاسی و حقوق بشری، درباره این حرکت با همکار ما شهرام میریان صحبت کرده و نخست گفت:
امروز یک روز بین المللی اعلام شده در دفاع از آزادی بیان، در دفاع از آقای شاهین نجفی و محکومیت کسایی که این فتوا رو صادر کردن در کشورهای مختلف از جمله کانادا، آمریکا و خیلی از کشورهای اروپایی و در خود آلمان هم، در شهرهای برمن، برلین، هامبورگ، کلن و همینطور شهر وورتسبورگ. از طرف پناهجویان متحسن در شهر وورتسبورگ هم این فراخوان داده شده و الان توی خیابون هستن.
و خواستتون چه هست؟
در درجه اول دفاع از آزادی بیان، آزادی هنر، آزادی عقیده، فرق نمی‌کنه. آزادی بیان باید در تمام دنیا باشه. خواست دیگه ما محاکمه است. کسایی که این فتوا رو صادر کردن نمیتونه جهان ساکت باشه. در قرن 21 در گوشه از دنیا کسی یک موزیکی رو بخونه و در جایی مثل ایران فتوای قتل یک خواننده رو به عنوان اینکه ابراز عقیده کرده داده بشه.
آیا دانشجویان دانشگاه فرانکفورت هم از این حرکت شما حمایت کردن خانم شهناز مرتب؟
بله، عده خیلی زیادی، چون مسئله خیلی مهمه، مسئله آزادی بیانه و همینطوری هم که گفتم فتوای قتل یک نفر، یعنی یک قتل کاملا رسمی که اعلام شده و حتی مبلغی هم به عنوان $100,000 برای قتل شاهین نجفی تعیین کردن و این در واقع نفرت همه رو برانگیخته.
خانم شهناز مرتب، شما صحبت از یک میز اطلاعاتی کردین که در جوار این حرکت اعتراضی شما برپا شده. رهگذران آلمانی چه پرسشایی را مطرح میکنن؟
اون چیزی که کاملا برای خود آلمانیا غیر قابل تصور، این که در قرن 21 کسایی باشن که بیان فتوای قتل یک انسانی رو فقط به جرم اینکه یک ترانه رو خونده، برای خیلی از اینها خیلی ناباورانه است. به همین دلیل ما یه بروشورای تهیه کردیم، اعلام کردیم که خود اصلا شاهین نجفی کی هست و این بروشورها را میگیرن، میخونن و حمایت میکنن از شاهین نجفی و از آزادی بیان و عقیده.
اما عرضه قلیان در تمام اماکن عمومی بجز قهوه خانه ها ممنوع شد. معاون اجتماعی فرهنگی وزارت کشور روز شنبه با اعلام این خبر گفت نیروی انتظامی از روز پنجشنبه هفته جاری با متخلفان برخورد خواهد کرد. این مقام مسئول علت این تصمیم را عزم دولت برای اونچه که تهدیدی برای سلامت افراد خوانده عنوان کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهداب وحیدی رات.
علیرضا افشار، معاون امور اجتماعی فرهنگی وزارت کشور، روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد قانون ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی از روز پنجشنبه اجرا خواهد شد. او گفت بر این اساس عرضه قلیان در تمام رستوران‌ها و تالارها ممنوع است و فقط قهوه‌خانه‌ها مجاز به عرضه آنند که در مراحل بعدی برای قهوه‌خانه‌ها هم برنامه‌ریزی‌هایی خواهند داشت. آقای افشار همچنین گفت که این قانون سال 85 تصویب شده اما تاکنون اجرایی نشده بود، که قرار است از روز پنجشنبه اجرا شود و نیروی انتظامی با متخلفان برخورد خواهد کرد. مرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد، درباره علت این ممنوعیت اینطور میگوید:
به نظر من میاد از دو زاویه که چقدر این قلیان با شعائر دینی یا اسلامی حقانی داره یا نداره موضوع دغدغه آنها هست، و دیگری قلیان ها توی قهوه خونه ها یک مبنا تجمع و گرد همایی کل ملت رو در واقع ایجاد می‌کنه. و فکر می‌کنم از این دو زاویه است بیشتر که حکومت حساسیت نشان میده که شاید با این امر تجمع در مراکز پایین بیاد و فکر میکنم اصولا تمایل حکومت به تجمع جوانان در یک محیط هایی بتونن به شکل گسترده حضور پیدا کنن بسیار نسبت به اون حساسیت داره. از اونجایی که ما میبینیم در جامعه ما به جای دخانیات مواد مخدر به گسترده ترین شکلی شیوع پیدا کرده و هیچ مبارزه جدی علیه اون وجود نداره، خیلی عجیب به نظر خواهد اومد که دولت در حالی که با اعتیاد آن هم اعتیادهای کشنده یک برنامه جدی مبارزه پیش رو نداره، به دخانیات که برسه آن هم درست به قلیان این گونه موضع‌گیری سفت و سختی بکنه.
علیرضا افشار معاون اجتماعی وزیر کشور علت این تصمیم را مبارزه با تخلفاتی عنوان کرده که به گفته او سلامت را تهدید می‌کند. او قلیان را یک موزل اجتماعی دانسته و گفته که خانواده ها مضرات آن را نمی دانند. آقای افشار در ادامه گفته که افکار عمومی قلیان را یک وسیله تفریحی می دانند در حالی که دود آن 10 برابر غلظت آلودگی هوای تهران است. مهرداد درویش‌پور:
خب در حال هر دولتی که بخواد به مسئله بهداشت توجه بکنه نمیتونه به این مسئله بی توجه باشه، ولی خیلی بعید خواهد بود که دولتی نه در زمینه ترافیک، نه در زمینه مواد مخدر، نه در زمینه ابزارهایی که تولید آلودگی میکنه، نه در نوع جمع‌آوری زباله ها و غیره هیچ برنامه جدی برای ایجاد یک محیط زیست سالم و بهبود هوای آلوده تهران نداره. بنابراین بسیار بسیار عجیب خواهد بود که فکر کنیم علت اصلی مقابله با قلیان ها جلوگیری از آلودگی هست. من فکر میکنم این ابراز نظر بیشتر یک نوع غلو و یک نوع بهانه است و علت اصلی اون باید در مخالفت جمهوری اسلامی با ابزارهایی که میتونه تجمع جوانان را در بر داشته باشه جستجو کرد.
سال گذشته هم نیروی انتظامی تهران ورود خانم‌ها به سفره‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند را ممنوع کرده بود. حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ قلیان را یک ناهنجاری توصیف کرده و گفته بود که این ممنوعیت شامل همه خانم هاست و با متخلفان برخورد خواهد شد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌راد بود از ممنوع شدن عرضه قلیان در اماکن عمومی در ایران.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت دقیقاً 27 دقیقه بامداد روز یکشنبه 7 خرداد. این بخش یعنی نیمه نخست این مجله رو می‌بندیم با یک خبر هنری و اینکه روز یکشنبه، روزی که الان در بامدادش هستیم، فستیوال فیلم کن به پایان میرسه و نخل طلایی این جشنواره برنده خودش رو خواهد شناخت. محمد عبدی، منتقد فیلم و سینما، از جشنواره فیلم کن در فرانسه گزارش میکنه. فستیوال لایک دو کن، کن فیلم فستیوال، فستیوال دو کن، کن فستیوال،
کن فیلم فستیوال. امروز و دیشب آخرین فیلم های بخش مسابقه هم در جشنواره کن به نمایش در اومد، از جمله کوزموپولیس ساخته دیوید کرننبرگ که خیلی ها رو ناامید کرد. یک فیلم پر دیالوگ که ربط چندانی هم به دنیای خاص دیوید کرننبرگ نداره و این بار خیلی شعاری شده، از جمله درباره مفهوم ثروت و موش هایی که در تمام فیلم حضور دارن و قرار سمبولیک باشن. در این حال دیشب فیلم همینگوی و گیل هون ساخته فیلیپ کافمن هم به نمایش در اومد در بخش خارج از مسابقه، که نیکول کیدمن هم در بین استقبال تماشاگران روی فرش‌های قرمز ظاهر شد. یک فیلم نه چندان برجسته که سعی داره روحیه پرخاشگر و تند این نویسنده معروف یعنی ارنست همینگوی رو تصویر بکنه. خدمت شما عرض کنم جشنواره کن امروز 11 روز خودش رو طی کرد و همه چشم انتظارن تا ببینن فردا نخل طلا در دستان چه کسی قرار خواهد گرفت. امروز فیپرشی، انجمن بین‌المللی منتقدان سینما، جوایز خودش رو اهدا کرد و جایزه منتقدان نصیب فیلم اوکراینی شد که دیشب به نمایش در آمده بود با عنوان درمه، که بسیاری گمان می‌کنند یکی از بخت‌های اصلی دریافت نخل طلا است. در این حال شایعاتی هست در کمپین اهالی مطبوعات که فیلم کیارستمی هم برنده جایزه خواهد بود البته این شایعات از خیلی پیش از آغاز جشنواره شکل گرفته بود و این به خاطر دوستی نانی مورتی رئیس هیئت داوران با عباس کیارستمیه که حتی در جلسه معرفی فیلم ها در پیش از آغاز جشنواره چند خبرنگار فرانسوی به طعنه سوالاتی طرح کردن به این مضمون که پس نخل طلا از آن کیارستمی خواهد شد. با این حال طبیعتاً هر نوع پیشگویی تنها در حد گمانه‌زنیه. سالهای قبل پیش اومده که تمام گمانه‌زنی‌ها اشتباه از آب در اومده و هیئت داوران ترجیح دادن جایزه‌شون رو به فیلمی بدن که هیچ کس گمانش رو هم نمی برد، مثل سالی که تیم برتون رئیس هیئت داوران بود و جایزه نصیب فیلم گمنام عموبانه می شد. در حال فردا شب کن همه رو با خوشی ها و حسرت های خاص خودش به خانه خواهد فرستاد.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران. البته هنوز ما وارد یک شنبه نشدیم از اروپا. اینجا ساعت 22 ساعت 10 شب به وقت اروپای مرکزی و نیمه دوم مجله نیمه شب رو آغاز میکنیم با مشروع اخبار با همکارم مهدوی وحیدی ایراد.
متشکرم رضا. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. رئیس ناظران سازمان ملل در سوریه در بیانیه اعلام کرده است که روز شنبه در شهر حوله در استان حمص 92 جسد را دیدند که 32 تن از آنها کودکان زیر 10 سال هستند. ژنرال رابرت مود رئیس ناظران تایید کرده است که این عده با گلوله های تانک کشته شدند و افزوده که مسئولان این جنایت باید مجازات شوند. بانگمان دبیرکل سازمان ملل و کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه قتل‌ها در حوله را محکوم کردند. بانگمان و کوفی انان گفتند این جنایت وحشتناک نقض قوانین بین المللی و تعهدات دولت سوریه برای توقف همه اشکال خشونت و خارج کردن سلاح‌های سنگین از مناطق مسکونی است. در حالی که شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر رو به پایان است، نفر سوم خواستار بازشماری بخشی از آرا شده است. همدان صباحی نامزد چپگرای انتخابات که پس از نامزدهای اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره مبارک در ردیف سوم جای گرفته از کمیسیون انتخابات خواسته است تا آرای برخی حوزه ها بازشماری شود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است برخی بانک ها ارز دولتی گرفتند اما آن را مخفیانه در بازار فروختند. رئیس کل بانک مرکزی ایران افزوده است که ارز دولتی برای گشودن اعتبار اسنادی در اختیار بانک ها قرار می گیرد اما برخی از بانک ها به جای آن ارز را در بازار آزاد فروختند و بانک مرکزی اکنون در حال رسیدگی به موضوع است تا ما به تفاوت آن را پس بگیرد. سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس بیمه در ایران روز شنبه در تهران تشکیل شد. این پرونده 78 متهم دارد که تاکنون به اتهام‌های 27 نفر رسیدگی شده است. دادستانی تهران اتهام‌های متهمان را تشکیل شبکه اختلاس، ارتشا، جعل اسناد و تحصیل مال نامشروع در شرکت بیمه ایران و همچنین در استانداری تهران اعلام کرده است. به رغم اینکه مسئولان خانه سینما پس از اعلام حکم دیوان عدالت اداری گفته بودند از روز شنبه این نهاد صنفی بازگشایی می شود، رئیس هیئت مدیره خانه سینما از تعویق بازگشایی خبر داده است. فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است بازگشایی خانه سینما می باید در فضای مطلوب و بدون تنش صورت بگیرد. پارلمان افغانستان روز شنبه موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک با آمریکا را با اکثریت قاطع آرا تصویب کرد. بنابر گزارش‌ها اکثریت قاطع 249 نماینده مجلس افغانستان به این موافقت رأی مثبت دادند و آرا منفی انگشت شمار بودند. محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها میگوید به علت تغییراتی که مجلس در بودجه دولت داد، مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها فعلا اجرا نمی شود. آقای فرزین اضافه کرده که قیمت های مربوط به حامل های انرژی همچنان به روال مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها ادامه می یابد و افزایش نخواهد یافت. دولت در لایحه بودجه سال جاری درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها را 135 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود.
ممنون مهتاب. مهتاب وحیدی راد بود با مشروع اخبار. این بخش یعنی نیمه دوم مجله خبری رو می‌بندیم با یک برنامه به نام میزگرد هفتگی رادیو فردا که برای تحلیل رویدادهای خبرساز این هفته در برنامه دیدگاه هاست کارشناس مناسبات ایران و غرب بررسی حاصل مذاکرات دو روزه هسته‌ای بغداد میان ایران و آمریکا می‌پردازند. این برنامه رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی می‌کنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو می‌کنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تازه ترین خبر درباره برنامه هسته‌ای ایران این است که روز شنبه علی اصغر سلطانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تولید اورانیوم به غلظت 27% در ایران گفت این امر یک بحث فنی عادی است که کارشناسان مشغول بررسی آن هستند. روز جمعه در گزارش سه ماهه آژانس آمده بود رد اورانیوم غنی شده 27% به گزارش رویترز در تأسیسات هسته‌ای فوردو دیده شده که آژانس در حال بررسی آن است، زیرا بنابراین گزارش در زمان راه اندازی گاهی اندازه‌گیری ها اورانیوم با غلظت بیشتر از گذشته را نشان می دهد. حتی پیش از این گفته ها و انتشار گزارش آژانس، بحث درباره فعالیت هسته‌ای ایران خبرساز بود. مذاکرات دو روزه هسته‌ای بغداد میان ایران و پنج به علاوه یک روز پنجشنبه بدون نتیجه پایان یافت. کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت دور بعدی مذاکرات در روزهای 18 و 19 ژوئن برابر با 29 و 30 خرداد در مسکو ادامه خواهد یافت. خانم اشتون همچنین افزود
Iran declared its readiness to address the issue of 20% enrichment and came with its own five-point plan.
ایران آمادگی خود را برای بررسی توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم اعلام کرد و در مقابل پیشنهاد 5 محوری خود را ارائه داد، شامل اینکه ما حق غنی‌سازی اورانیوم را برای ایران به رسمیت بشناسیم.
Including their assertion that we recognize their right to enrichment.
و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت
غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز حق اعضاست و این حق باید مورد احترام باشد.
رئیس هیئت مذاکره‌گر ایرانی نتیجه گفتگوهای بغداد را اینگونه توصیف کرد.
نتیجه این گفتگوها این بود که با دیدگاه‌های هم توانستیم بهتر و بیشتر آشنا بشیم.
همزمان در کنفرانس خبری در واشنگتن در پی مذاکرات بغداد، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت ایران با یک انتخاب روبروست.
As we lay the groundwork for these talks, we will keep up the pressure as part of our dual track approach.
همزمان با زمین سازی برای مذاکرات مسکو در چارچوب سیاست دوسویه فشار را ادامه می دهیم. همه تحریم ها بر جای خود باقی است و در این مدت هم ادامه خواهد داشت. انتخاب با ایران است که به تعهدات بین المللی خود عمل کند و به جهان درباره نیت های خود اطمینان بدهد یا نه.
تکلیف پرونده هسته‌ای ایران بعد از مذاکرات بغداد و پیش از مذاکرات مسکو چیست؟ پرسش اصلی برنامه دیدگاه‌ها از سه میهمان این هفته در لندن، مرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا از جمله در پرونده هسته‌ای ایران. این هفته در استانبول، هوشنگ امیراحمدی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه راتگرز و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان، نهاد حامی بهبود مناسبات تهران و واشنگتن در آمریکا، و در واشنگتن رسول نفیسی، تحلیلگر و استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر. آقای مهرداد عمادی از شما شروع کنیم. تا پیش از مذاکرات بغداد، کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا با احتیاط نظر مثبتی درباره این دور از مذاکرات ارائه میداد و راه حل گام به گام. برای امثال شما که با اتحادیه اروپا در تماس مستقیم و منظم هستین، آنچه در مذاکرات رخ داد قابل پیش بینی بود یا نه تعجب زده شدید؟
نه، این بسیار قابل پیش بینی بود و انتظارم چیزی بیشتر از این نبود و امید هم بود که کمتر از این هم نباشه، که همین حرکت گام به گام به سوی فصل‌های بعدی پیدا کردن یک خط مشترک بین ایران و گروه معابل باشه. و در این چارچوب من یک چیزی رو بعد نیست که یادآوری بکنم که این نشست بغداد شاید بیشتر هر اهمیت دیگه که داشت این بود که هر دو طرف انتظارات خودشون رو روی میز گذاشتن و فضا خیلی شفافتر از گفتگوهای پیشین بود. و در این چارچوب اون فضایی که مثلا چند ماه پیش بود که با حالت خیلی زن و تردید به سوی دیگه نگاه میشد، این خیلی 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 کمتر بود در بغداد.
آقای هوشنگ امیراحمدی، شما هم با سیاستگزاران خارجی آمریکایی در تماس هستید و هم با مذاکره‌گران ایرانی و شورای عالی امنیت ملی در مواردی. حسین موسویان عضو هیئت مذاکره کننده ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و زمانی که حسن روحانی مقام ارشد مذاکره کننده بود، میگوید که ایران دو درخواست عمده داره، یکی حق غنی‌سازی اورانیوم و دیگری کسب اطمینان از اینکه آمریکا و متحدانش به دنبال تغییر رژیم نیستند و تحریم ها رو هم کم و بیش در همین چارچوب ارزیابی میکنن، مثل این که مذاکره کنندگان ایرانی. در مذاکرات بغداد در این دو مورد به ایران تضمین داده شده بود یا نداده شده بود؟
نه، تضمین داده نشده بود و من فکر میکنم که امریکا و متحدینش مخصوصا اروپا هرگز حاضر نخواهند بود تضمین رو بدن تا این اعتماد به وجود نیاد. من اعتقاد دارم، همون که در مقاله هفته پیش هم قبل از این مذاکرات نوشتم، غیر ممکنه اتفاق مهمی بیفته. من تصادفا دقیقا پیش بینی کرده بودم که این مذاکرات اون انتظاراتی که ازش میرفت و به دست نمیاره. مشکل غنی‌سازی ایران صورت مسئله‌اش یک جوریه که با این برخوردایی که بین پنج به اضافه یک و ایران وجود داره غیر قابل حله. یعنی باید خود صورت مسئله عوض بشه، در چارچوب اون صورت مسئله جدید یک راه حل جدید به وجود بیاد. امریکا با ایران مسائل خیلی متعدد و عمده داره، یک غنی‌سازیه. به هر حال اگر مسئله غنی‌سازی هم حل بشه، مشکل ایران امریکا میمونه. یادتون باشه که ما در بغداد یا در استانبول سر رابطه ایران امریکا داشتیم صحبت نمی‌کردیم، سر یک موضوع خیلی مشخصی به نام غنی‌سازی داشتیم صحبت می‌کردیم. به جمهوری اسلامی از یه طرف نمیخواد امریکا دنبال رژیم چنج بره، از یه طرف هم دیگه نمیخواد با امریکا مذاکره کنه. خیلی نمیشه. اگه میخوای یه گارانتی امنیتی بگیری و نگران این جریان هستی، بازم با امریکا باید حرف بزنی. نمیشه تو هم خدا رو بخوای هم خرما رو هم با امریکا میخوای دشمنی کنی، نمیخوای باش حرف بزنی و هم از امریکا تعهد بگیری که تو رو تغییر نده و بعدم غنی‌سازی رو بذاره شما انجام بدی در یک محیطی که اصلاً اعتماد وجود نداره.
آقای رسول نفیسی، آمریکا که اینطور که گزارش شده مسئلهش با غنی‌سازی 20% و وجود ذخیره‌های اورانیوم 20% در خاک ایرانه و حساسیتش رو روی غنی‌سازی 3.5 تا 5% که قبلا داشت کنار گذاشته، اما ایران مبنای موضعش چیه؟
موضع ایرانی ها تغییری نکرده و مسئله اصلی که در قطعنامه سازمان ملل 2006 هم عنوان شده که اصلا باید ایران به کلی هر نوع تقلیز مواد اتمی رو کنار بگذاره و تا روشن شدن پرونده تکلیف این مسئله اینه که کلان ایران دست از تقلیز برداره، اینها مطرح نشده و از اول معلوم بود که ایران به نحوی امیدواره که بتونه تحریم ها رو یا دور بزنه یا کم کنه، به خصوص مسئله اول جولای که اروپا دیگه از ایران نفت نخواهد خرید و بدتر از اون تحریم بانک مرکزی است، اینها رو به نحوی جلوگیری بکنه. این دفعه سومی است که آقایون میان پای میز مذاکره. استراتژی ویژه دولت جمهوری اسلامی است که تمام فرصت ها رو بسوزونه و بعد در بدترین شرایط و در موضع ضعف و در جایی که کارها به بن‌بست رسیده شروع کنه تقاضای مذاکره و صلح و کنار آمدن بکنه. ایران خواستی که داره، چون که آقای امیراحمدی هم اشاره کردن، خواست غیر واقع بینانه است. تو اون پنج موردی که تاکید کرده ایران، برداشتن کل تحریم ها مطرحه. همجوری هم که خانم کاترین اشتون اضافه کرد، تحریم ها الان یه قانونه. دقت نمی‌کنن که حتی قوانین تحریم علیه عراق 7 سال طول کشید تا اونها رو لغو بکنن و روابط برگرده به حالت عادی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
های مهرداد عمادی، از لابلای گفته های دیپلومات های اروپا یا تماس های مستقیم خبر دارید که چی بوده در بسته مقابل ایران، شامل آنچه پنج محور جامع نامیده و پیشنهادهای هسته‌ای و غیر هسته‌ای که الان آقای رسول نفیسی بهش اشاره کردن؟
تمام جزئیات نمیشه بازگویی کرد، ولی کن دو مسئله که شاید اینجا یک مقدار شتاب زدگی نشون داده شد این بود که ما از همون گام اول اومدیم یک مقدار بسیار قابل توجهی پرونده رو بزرگ کردیم، یعنی یک سری مسائل دیگه یا خواستای دیگه رو وارد کردیم که این هم پذیرایی از سوی دیگر رو خیلی کمتر کرد احتمالش، رو هم دست ایران خیلی بستر این مذاکرات. و من تصور میکنم که این خواست ایران که تحت‌های اصلی تحریم ها برداشته بشه فقط در همین نشست یا قول این یا پذیرفتن این اعلام بشه خردمندانه نبود، برای اینکه ما اگر گام به گام پیش بریم، من هنوز به این باور هستم که ما اینها رو به عنوان فصل در مذاکرات باید نگاه بکنیم. آقای نفیسی که اشاره خوبی کردن که در مورد عراق چندین سال طول کشید که تحریم ها از نظر قانونی برداشته شدن، ما اگه بخوایم حتی نگاه بکنیم تحریم هایی که امریکا بر روی اتحاد جماهیر شوروی داشت، حتی پس از تغییر سیستم در شوروی که فدراسیون روسیه شد، چهار سال طول کشید که اینها برداشته بشه، اما این قابل انجامه. هنوز باور من اینه که هم